راجعینمون که به دلیل اینکه نمیتونن، یعنی به دلیل اینکه افزایش قیمت سیگار فشار روشون آورده، مراجعه میکنن و داوطلب ترک سیگار هستن. پس این خودش، این افزایش قیمت همین کم باعث میشه که هم نوجوانا کمتر بتونن مصرف بکنن و مصرف رو شروع بکنن، هم شروع مصرف پایین میاد، هم افرادی که میکشن، واقعا من دارم خودم میبینم، هنوز ما تحقیق جامعه رو توی این یک سال شروع نکردیم، ولی احتمالا این کار طراحی میشه در مرکز تحقیقات و میبینیم که مراجعین ما به دلیل افزایش قیمت برای ترک سیگار دارن افزایش پیدا میکنن.
درست.
ولی واقعا اگر، پس ببینید، این یه قسمته که حالا این قانون اجرا نشده، پیرو به تبع افزایش قیمت هایی که در جامعه اتفاق افتاده، قیمت سیگار زیادم نه ولی بالا رفته، این داره افراد رو به سمت کاهشی. حالا این در واقع نتایجش در طولانی مدت، در یکی دو سال آینده مشخص شد. ولی برای اینکه قانون جامعه کنترل دخانیات اجرا بشه و مفادش حداقل 70% مفادش اجرا بشه، بخش های مختلفی مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، وزارت صنایع صدا و سیما، ارگان ها، اینها همه باید با همدیگه تعامل بین بخشی داشته باشن که این اتفاق بتونه بیفته. نیروی انتظامی، اگه ما جریمه تعیین میکنیم برای مغازه داری که به زیر 18 سال میفروشه، اولا اینو باید تعریف داشته باشه، جریمه تعیین بشه و این اتفاق بیفته، که به هر حال ما به هر حال دانشگاهی هستیم و قدرت اجرایی نداریم.
بله.
ولی تحقیقاتی رو که انجام میدیم از نظر کاربردی در اختیار مراجع مختلف قرار میدیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته.
بله. متشکرم. همراه من باشید خانم دکتر اسامی. آقای دکتر رستمیان
بفرمایید.
خانم دکتر اسامی اشاره کردن به اینکه ما دانشگاهی هستیم، تحقیقات ما در اختیار کسانی که تصمیم ساز هستند گذاشته میشه. خب این که واقعا ببخشید، اگر نخوان اجرا بکنن، ببخشید، خیلی ببخشید، من این تعبیر کار میبرم، میگن خرج دانت قیمت نقل و نبات. خب کار تحقیقاتی که روش کاری صورت نگیره، اقدامی صورت نگیره، چه فایده داره ارائه بشه؟ من با بعضی از کارشناسان که در این باره صحبت میکنم، آقای دکتر رستمیان، به ویژه برخی نمایندگان مجلس، به صراحت نمیگن البته، چون میدونن که اعتیاد در سطوح بالا و پیچیدش اول از سیگار شروع میشه، یعنی کسی سیگار نکشه نمیشه معتادش کرد، یعنی یه باور قوی و قطعی در این زمینه هست. اما ته حرفشون اینه که اگر ما سیگار رو قیمتش رو بالا ببریم، چون یه تجربه موفقی تو دنیا دیگه، مالیات سیگار افزایش پیدا کنه، مصرف کاهش پیدا میکنه، اگر ما قیمت سیگار رو بالا ببریم، مالیات سیگار ببریم، ممکنه گرایش به انواع دیگری از اعتیاد وجود بیاد. آیا این یه تجربه ثابت شده در دنیاست؟ چون اینکه آقا مالیات سیگار افزایش بدیم، مصرفش کم میشه، تو دنیا اثبات شده است. اینکه ما مالیات بالا ببریم، انواع دیگری از اعتیاد تو جامعه شروع پیدا میکنه، یه چیز اثبات شده است یا نه آقای دکتر رستمیان؟
نه، اینکه غلطه.
خب پس چرا معتقدن نباید مالیات سیگار بالا برد؟
وقتی که همون تحقیقات نگاه میکنیم که کسانی که اعتیاد دارن، اون مقوله سیگارشون خیلی هایلایته، خیلی بزرگه، یعنی دهمون دروازه ورودی که میگن به اعتیاد، یکی از دروازهای اصلیش سیگار هست. خب این ثابت شده است، حتی خانم دکتر اینا یه مطالعه کردن، الان واقعیتش بالای 15 سال 17.5% درصدهای بالایی شروع به قلیون کردیم.
خوب.
همون بار اقتصادی که حضرت عالی فرمودین، شاید مطالعه چند سال پیش بود، 10,000 میلیارد تومان الان داریم هزینه مصرف سیگار میکنیم، که الان قطعا بیشتر شده با این قیمتهایی که هست، شاید به 15,000 میلیارد تومان رسیده، و 30,000 میلیارد تومان بازم مطالعه چند سال قبل فقط هزینه های مستقیم بیماری ها شده، به خاطر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از بیماری های قابل پیشگیری همین سیگار هست، و الان 20,000 میلیارد تومان با همون مالیات 70% خورده فروشی الان داریم متاسفانه از دست میدیم، به جای اون نزدیک 2,000 میلیارد تومان فقط داریم مالیات میگیریم، یعنی به جای 20,000 میلیارد تومان که تحقیق شده عددش واقعی هست، ما الان داریم 2,000 میلیارد تومان میگیریم، یعنی 18,000 میلیارد تومان رو داریم از دست میدیم. اینا کوتاهی هاست حقیقتا، شاید عواملش رو این سالی که حضرت عالی هم فرمودین نماینده چرا اینجوری حرف میزنه، باید به این سوالات پاسخ بده.
بس.
چه اتفاقی افتاده که میاد دفاع میکنه از بحثای دیگه و بحثای غیر علمی، اون حرفایی که میزنن، اصلا الان من بگم دیگه وارداتی نیست، اینقدر تولید بردیم بالا که دیگه وارداتمون بسیار کم هست، چرا این اتفاق افتاد و چرا اینقدر در دسترس هست؟ دسترس‌ترین کالاها شده، یک کالایی که آسیب رساست، اصلا قانون دنیا بعد از قانونایی که میگیم ثروته، از این جهت که میگیم کالای اساسی دسترسش رو کمتر کن، کالای اساسی رو دسترسی رو بیشتر کن که مردم بتونن در اختیار بگیرن. ولی متاسفانه سیاست‌های غلطمون تو این زمینه که باید قبول کنیم این سیاست اجرامون غلط بوده که به اینجا رسیدیم. حالا امیدواریم همه همت کنن برگردیم به یه سمتی که دعا کنیم که انشالله سالهای بعد بهتر بشیم با تغییر سیاست ها ما.
انشالله. خانم دکتر اسامی، شما وعده یکی دو سال آینده رو دادید که طراحی برخی سیاست های اجرای برخی سیاست ها تأثیر خواهد گذاشت در آینده نزدیک بر مصرف سیگار. شاید این سال 84 تا الان من برای بار فکر میکنم پنجمی که دارم به این شکل یه خبر امیدوار کننده از یک مسئول میشنوم یا از یک پژوهشگر در این حوزه، اما در عرصه عمل این اتفاق منصی ظهور نمیرسه. خانم دکتر اسامی چرا به نظر شما؟
من بله خدمتتون عرض کردم که با توجه به همین افزایش قیمتی که سیگار داشته، البته به تبع افزایش قیمت همه اجناس، همین خود این میتونه تأثیری در کاهش مصرف توی این مقطع زمانی داشته باشه که تحقیقات ما توی یکی دو سال آینده این رو نشون خواهد داد. منظور من این بود که در واقع ببینید یه افزایش قیمت جزئی میتونه، ما الان داریم همین من نمیتونم طبق آمار بگم چون هنوز تحقیقی انجام ندادیم، ولی میبینیم که همطور به صورت تجربی و همطور که داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که مراجعین به کلینیکا به دلیل، یعنی وقتی میپرسیم چرا تصمیم گرفتید سیگار ترک کنیم، به دلیل اینکه دیگه بودجهم نمیرسه یا هزینهش بالا هستش. من این رو خدمتتون عرض کردم. ولی به هر حال ما هم نباید دست روی دست بذاریم. به هر حال هر کسی در هر قسمتی و سمت و منصبی هستش و واقعا اعتقاد به سلامت و بالا بردن در واقع استانداردهای سلامت در جامعه داره، در واقع نباید بمونه بگی که اون یکی چرا کار نمیکنه. به هر حال ما در توانمون صدا سیما، من تشکر میکنم به دلیل به هر حال توجهی که روی این قضیه میذارن، به هر حال اینا همه اطلاع رسانیه. خب یه سری از قوانین اجرایشون واقعا برمیگرده به سیاست ها و نظارت مسئولین، ولی ما در خانواده ها باید فرهنگ سازی بکنیم برای اینکه کاهش تقاضا اتفاق بیفته. حداقل ما شما اصحاب رسانه و به هر حال افرادی که توی این زمینه دلسوز هستن و اعتقاد به این کار دارن، این کار باید این در واقع اتفاق بیفته که به هر حال با اطلاع رسانی و بالا بردن فرهنگ خانواده ها نسبت به، چون بحث در مورد این بود که چرا سن شروع مصرف پایین افتاده، حالا علاوه بر در دسترس بودن این مواد متاسفانه و به هر حال ارزش در شکل‌های مختلف، یه مسئله فرهنگ هستش. فرهنگ سازی خیلی از خانواده های ما الان نسبت به استعمال دخانیات فرزندانشون به خصوص قلیان بی تفاوت هستن. خیلی ها دوره هم جمع میشن قلیان میکشن و احساس میکنن قلیان بی ضرره. به هر حال اینا باید اطلاعاتشون بالا بره، واقعا فرهنگ سازی صورت بگیره که استفاده از قلیان تفاوتی با سیگار نداره. و به هر حال بحثایی که دولت نمیخوام وارد این قضیه بشن، ولی در کل بالا بردن سطح آگاهی مردم در این زمینه ها خودش یک قسمت دیگه از کار هست. چون به هر حال وقتی که تقاضا بیاد پایین، به تبع تولید و توزیع و اون سودی هم که شما فرمودید برای کسانی که عرضه میکنن کاهش پیدا خواهد کرد. برالم تو که در ابتدا خدمتون عرض کردم، واقعا این اتفاق زمانی میفته که بخشهای مختلف با همدیگه تعامل جدی داشته باشن و انشالله بتونیم به اون افق دوردستی که میبینیم که جامعه عاری از دخانیات برسیم.
انشاءالله. البته خانم دکتر اسامی، مردم حساس هستن. آره، من پیام ها رو الان دارم مرور میکنم. پیام هایی که مردم میدن انقدر زیاد هست و اکثرا هم اشاره کردم به این که ما چه باید بکنیم که یک فرزند، یک نوجوانی در سنین پایین به این گرایش داره. حالا ممکنه تأثیر همسالان باشه، ممکنه تأثیر رسانه ها باشه، و به تعبیری همون رعایت نکردن برخی قوانین برای فروش سیگار به نوجوانان. یعنی که این حساسیت وجود داره، فقط میطلبه که به سمت و سویی بریم که اون فرهنگی شکل بگیره. یعنی الان نیاز این که به عنوان یه خطر به این موضوع نگاه میکنن، چون مقدمه ورود به اعتیاد نگاه دارن خانواده بهش، اما میپرسن که باید چه کرد. خب اینو قاعدتا ما بایستی راهکار ارائه بدیم، یا جناب عالی به عنوان بدنه کارشناسی نظام دیگه.
خانواده آقای ببخشید
راسخ،
بله جناب آقای راسخ، به هر حال خانواده نقش مهمی داره. شما میفرمایید خانواده حساس هستن، ولی در مورد قلیان ما خیلی از جاها میبینیم که خانوادگی دور هم نشستن و قلیان استعمال میکنن. خیلی ها در واقع نسبت به سیگار کشیدن فرزندانشون حساسیت دارن، ولی در مورد قلیان رو به یک تفریح در واقع نگاه میکنن. این کاملا صحیح هستش که واقعا باید اتفاقاتی بیفته در واقع تفریحات سالم و ارزان در اختیار نوجوانان ما باشه. الان نوجوانان ما خیلی با در واقع یه هزینه خیلی کم باید میتونن دور هم بشینن و قلیون بکشن، در صورتی که اگه بخوان به فرض مثال یه استخر برن باید خیلی بیشتر هزینه بکنن، ورزش های سالم بکنن خیلی بیشتر باید هزینه بکنن و در دسترس نیست. واقعا باید قلیون حذف بشه و ورزش های سالم جایگزین بشه. این اتفاقا باید بیفته، ولی به هر حال خانواده‌ام نباید دست رو دست بذاره و بگه که من چی کار بکنم به صورت غیر فعال. همین که در واقع اجازه ندن در واقع در جمع‌های خانواده که قلیون به عنوان تفریح، ما الان متأسفانه می‌بینیم که پشت ماشین خیلی از هموطنانمون همشهریانمون که دارن مسافرت تشریف می‌برن قلیون‌های مختلف
و اعتیادش بدتر از سیگار هم هست.
خب وقتی که این اجازه داده میشه، وقتی که در خانواده اجازه داده میشه سیگار کشیده بشه، حالا خود پدر مادر نه ولی عمه خاله دایی یا نمیدونم ادوات مربوط به سیگار وجود داشته باشه، قلیون متاسفانه رایج باشه، خب این قفش برای بچه ریخته میشه. به هر حال خانواده ها، من همیشه میگم برای نمونه در شرکت های کمپانی های دخانیات بسته بشه، از خودتون شروع بکنید، سیگار رو ترک بکنید، اجازه ندید کسی در واقع مصرف بکنه. اینها راهکارهای اولیه و بسیار مهمه، ولی همطور که شما فرمودید کاملا صحیح، مسئولین محترم باید در واقع عنایت بیشتری نسبت به این قضیه داشته باشن و قانون جامعه کنترل دخانیات که واقعا بدون استفاده مونده و فقط اسمش هست
بله.
و متاسفانه اجرا میتونم بگم خیلی خیلی کم، اگر هم حالا بی انصاف نباشیم تا حدود خیلی کم اجرا میشه، باید اجرا بشه و این هم به هر حال همت در همه قسمت ها رو میطلب.
خیلی متشکرم آقای دکتر بستمیان.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، درباره اعتیاد گفته میشه که اگر میخوایم مواد مخدر مصرفش تو جامعه پایین بیاد، باید رابطه، حالا مثلا کشور توسعه یافته این راهو رفتن،
بله،
رابطه بین مثلا سود و مصرف رو کم کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه قاچاقچی میاد مواد مخدر میفروشه، میخواد از کشور تو ترانزیت کنه ببره، بله. اما میبینه تو کشور تو سود خوب میبره، میگه خب چرا ریسک کنم بخوام اینجا ببرم تا مثلا یه کشور دیگه، همونجا میبرم سودشو میبرم، حالا مثلا میخوام ترانزیت کنم 60% سود ببرم، اینجا 40% سود میبرم، این 20% میذارم جای ریسکش همینجا میفروشم. کشور توسعه یافته میان میگن آقا ما همین رو در اختیار جوونا قرار میدیم، همین مواد مخدر رو، مثلا شربت تریاک یا متادون، اینا رو میدیم معتاد، میگیم آقا این وابستگی نداره، همون حسی که تریاک به تو میده اینم به تو میده، همون حسی که فلان مواد مخدر به تو میده اینم به تو میده، با این تفاوت که وابستگی نداره. وقتی اون آدم معتاد اینو مصرف میکنه دیگه سمت قاچاقچی نمیره، قاچاقچی هم میبینه سود نداره، ترجیح میده اون اونجا مصرف نکنه، ببره کشور دیگه ترانزیت کنه. این نگاهو به سیگار هم میشه داشت؟
اون خب حضرت علی هم کارشناس هستید هم دلسوز، همین هر که فرمودید، مثلا توی سوئیس و خیلی از کشورهای دیگه که این کارو کردن، باعث شد توی اعتیاد شد 60% جرم و جنایت و اینا همه کم شد و هر نفری یه درصد زیادی سوددهی شد برای قوه قضاییه، نیرو انتظامیشون، همه و همه
بس.
علتش اینه که اونا هر کسی که اعتیاد داره شناسنامه دار میشه، به یه مرکزی معرفی میشه، میره موادشو میگیره، مصرف میکنه، برمیگرده فردا صبح میگیره، دیگه نمیره برای تهیه موادش خانوادهش و همه رو اذیت بکنه و سود کلانی این همین قاچاقچی ها داشته باشن.
فرضا
اتفاق بزرگی افتاد توی همین کشورها، یعنی اگر ما میخواستیم که همون روش رو ایجاد بکنیم، ما باید 300,000 نفر اعتیاد داشتیم، در صورتی که الان 3,000,000 نفر داریم. لذا روش های خوب قطعا میتونه چنین کار درستی رو بکنه. سیگار بالعکس اون هست، یعنی رابطه سیگار با اعتیاد دوتا. اینجا باید دسترسی رو کم کرد که در اختیار نگیره و خودش قدرت ترک کردن داره. اگرم به مرحله ای رسید که نمیتونه، ما الان کلینیکای ترک سیگار داریم که اکثرا میتونن این کارو بکنن، یک کمی رابطش با اون اعتیاد فرق میکنه، ولی ورود به این عرصه که ما خب همین نکته ای که گفتیم، تا 99% افراد زیر 26 سال هستن که مبتلا به اعتیاد سیگار میشن، یعنی تو همین سنینه که ما با اون کاهش تقاضایی که خانم دکتر گفتن، البته الان امسال تو تهران بعضی از اماکن آری از دخانیات شروع شده، دانشگاه ما به خصوص خوابگاه و بعضی از دانشگاه و بیمارستان ها شروع کردن این کارو، بل تو این عرصه ما میتونیم بکنیم غیر از اون حالا سیاست های غلطی که داریم، ولی سیاست های ارتباط مبارزه با دخانیات با اعتیاد یک کمی فرق میکنه که این کشورها همین کارو کردن. من به نظر من الگوهایی هم داریم که میتونیم بگیم.
متشکرم خانم دکتر اسامی. شما فرصت کوتاه جنبندی بفرمایید، خواهش میکنم. خانم دکتر اسامی، خب ارتباط ما با خانم دکتر اسامی قطع شد، تشکر میکنم ازشون. آقای دکتر رستمی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
از شما ممنون هستم این برنامه رو گذاشتید.
براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظ.
سلامت باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
ساعت 8:15 صبح و ما به زمان آخرین گفتگوی امروزمون نزدیک میشیم، بحث شهرداران مناطق مختلف تهران. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، درباره شهرداران شهرهای مختلفی که از پایتخت میرفتن، مثلا فلان شهر شهردار اونجا میشدن، پایین هفته برمیگشتن میومدن، یا بعد از ظهر برمیگشتن، دوباره فردا با یه پرواز برمیگشتن، با یک بخشنامه وزارت کشور ابلاغ شد که باید حتما اونجا ساکن باشید. چون نمیشه که آدم شهرداری یه جایی باشه اما ندونه تو شهرش چجوریه، چی میگذره، شبهای اون شهر رو نشناسه و خیلی چیزای دیگه. این بخشنامه شد که البته نداشتیم، خیلی مدیران پروازی خیلی نداشتیم توی زمینه، اما تأکید شد که همچه اتفاقی بیفته. میخوایم ببینیم درباره مناطق تهران هم میشه این کار کرد. مثلا اگر یه منطقه از تهران، مثل منطقه پایین شهر بگیم، سمت مثلا یافت‌آباد، منطقه 18، یا این طرف میدان شوش مثلا، یا پایین تر، آیا شهردار اون منطقه خونش هم همونجاست یا نه، مثلا خونش بالای الهی است کجاست؟ اینو من نمیدونم، اما نمیخوام هم خدا نکرده داوری کنم. میخوایم بپرسیم از سرکار خانم زهرا نژاد بهرام، عضو محترم رئیس شورای شهر. خانم نژاد بهرام سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه دارم.
خیلی متشکرم. الان 22 منطقه تهران مشخصه خانم نژاد بهرام که مثلا مدیر منطقه فلان در کدام منطقه زندگی میکنه یا نه؟ اکثرا مناطق 1 تا 3 ان، اما مثلا مدیر بخش های مختلف تهران هستن یا شهرداران مناطق.
من دست دو سوال شما لازم میدونم چند تا نکته رو تاکید بکنم.
خواهش میکنم.
آره، که شهرداران مناطق ما به عنوان مدیران منطقه محسوب شدن، شهردار در اسم اصطلاحی شهردار.
بله معذرت میخوام، بله درست.
ما یه دونه شهر، خواهش میکنم، ما یه شهردار بیشتر نداریم. بله. شهردار تهرانه، اونش هم تو تهرانه. تهران 700 کیلومتر مربع هستش و اینها به عنوان مدیران مناطق محسوب میشن. بله. بعد به دلیل اینکه در واقع اینا تو مجموعه خود در واقع شهر تهران زندگی میکنن، در واقع اون سوال شما اینجا جوابی نداره، برای اینکه اونا تو شهر تهران دارن زندگی میکنن.
خب
بعد به دلیل اینکه اینا بالاخره به طور مداوم یا تغییر میکنن یا در واقع مجموعه کاریشون متفاوت صورت میگیره، شما الان در طول مثلا در واقع در 2 سال گذشته که ما خدمتتون بودیم، متغییرات زیادی توی مدیران محله، مدیران شهرداری ها داشتیم.
بله.
بعد این همه تغییر برای اونها، در واقع بخواهم هیچ جا به جاشون بکنیم، به نظرم به نظر محل سکونت قابل دسترسی نیست. دغدغه هایی که باعث شد که در واقع وزارت کشور اون مصوبه رو اعلام بکنه و بخشنامه رو اعلام بکنه این بود که در همه شرایط حال و هوای شهر رو در واقع شهردار یا مدیر شهر در نظر گرفته باشه و بدونه و استقرارش تو اونجا منجر به این بشه که بتونه خدمات بهتری رو به محدوده خودش ارائه بده. مدیران مناطق ما هم همین اتفاق واسهشون افتاده. یعنی اگر ما انتظار داشته باشیم که وقت و بی وقت مدیر منطقه همون تو اونجا حضور داشته باشه، داره. معمولا مدیران مناطق ما تا پاسی از شب رو معمولا دارن ارائه خدمات میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، شما توی احتمال وقوع سیل فروردین سال جاری، تمام مناطق ما در واقع مدیران مناطقشون در مناطقشون حضور داشتن و به شهروندان ارائه خدمات میکردن.
خب
مصداق پیدا نمیکنه این در واقع دستورالعمل یا این مصوبه یا این بخشنامه برای مدیران مناطق. برای شهرداران مختلف شهرهای مختلف بله چرا پاسخ میده، ولی مثل اون که مثلا ما بگیم که الان شهردار تهران کجا باید زندگی کنه، تصمیم بگیریم دیگه.
بله.
چون یه شهر 700 کیلومتر مربع، شهردار تهران کجا زندگی بکنه؟
ببینید آقای خان نژاد بهرام، اگه شهرداری یا مدیری، ببخشید من تعبیر اصلاح بکنم که درستشو گفته باشیم، اگر مثلا مدیر منطقه یک باشه اما خونش منطقه 14 باشه، یا برعکس یا برعکس مثلا منطقه 14 باشه خونش منطقه یک باشه، قاعدتا چالش های حوزه کاری خودش رو یا محله‌ای که داره مدیریت میکنه اونجا رو نخواهد شناخت. این تعبیری است که خود جناب عالی جای به کار بردید.
بله، من فقط نکته کامرس کنم خدمتتون. ببینیم ما توی مجموعه شهر تهران رو که به شکل چیز نگاه نمی کنیم، که در واقع پارسل که نگاهش نمی کنیم. شهر تهران یه مجموعه است، یه مجموعه 700 کیلومتر مربعی، حدود 10 میلیون نفر جمعیت داره. ما اگر بخوایم فکر بکنیم که مسائل منطقه یک جدا از مسائل منطقه 4 یا برعکس، مثلا منطقه 15 جدا از منطقه 17 و 18، در واقع دچار یه اشتباه در برداشت میشیم.
نه، مسائل مبتلا بهشون متفاوته.
آره، مسائل مشترکی که شهر تهران رو متاثر میکنه طبیعتاً توسط شهردار تهران مورد بررسی قرار
گرفته. آلودگی و خیلی زیادی.
شهردار تهران، شهردار تهران به عنوان شهردار شهر تهران یک سری مدیر داره واسه خودش که اون مدیرهاش رو در مناطق مختلف به کار گرفته، هدایت اصلی توسط شهردار منطقه، شهردار تهران صورت میگیره. من فکر کنم اگر ما از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، این انتظارمون که در واقع تحققش بسیار دشوار خواهد بود اگر بخواد این همچین تحققی هم پیدا بکنه. به عنوان مثال دارم، ما شهرداری داشتیم که 8 ماه مدیر منطقه بوده، برای 8 ماه در واقع خونه رو با تغییر میداده، یا اینکه نه شهرداری تهران یا کلا وزارت کشور برای مثلا مجموعه هایی که این انتظار رو داره واسهشون تعبیه، یعنی تدارک لازم رو هم برای این قضیه ببینه. بالاخره خانواده دارن، مدیران مناطق هم به خانواده هاشون، بچه هاشون مدرسه میرن، خانواده به زندگی دارن، یعنی آدم ها میبری 8 ماه 9 ماه 1 سال 2 سال میام یه مدیر منطقه میشن، اگه بخوان به شکل مداوم اینجا به جایی ها رو داشته باشن، بالاخره زندگی های اونها هم تحت تاثیر قرار میگیره.
خب اینم ایراد دیگه خانم جو بهاره، بله، که ما نگاه سیستمی به مدیریت نداریم. نه، اینکه نگاه سیستمی به مدیریت نداریم، ما یه شهردار، یه نفر میره شهردار یه منطقه ای قرار میگیره، امید نداره به اینکه مثلا 2 سال 3 سال 4 سال اینجا باشه، بگی من یه برنامه راهبردی برای این منطقه بذارم، مثلا منطقه 18 رو بیام چالشاشو برطرف بکنم. بالاخره چالشی تو منطقه 18 داریم که تو منطقه 1 که ما نداریم.
دقیقاً. حالا نکته که اینجا هستش، برای اینکه قانون گذاری در واقع مدیریت شهری برای رفع این مسئله که شما دغدغه‌شو دارین، درش نسبت بهش دغدغه دارین، راهکار پیدا کرده.
خب
اون میگه ما برنامه‌های بلند مدت داریم، ما یه هر منطقه الان یه برنامه خاص خودش رو داره. بر اساس برنامه خاص خودش که همون چالش‌های خاصش در راستای برنامه کلان شهر تهران، ما در واقع هر مدیری که میره در راستای همون برنامه حرکت میکنه و باید اون مسببات رو
مطمئن دیدین طور خانم منجات برنامه
من ببینید من به چی هستم،
این که برنامه‌های بلند مدت داریم هر مدیر بره اونا رو اجرا میکنه. من مثال برات
نه آخه ببینید اجازه بدید من اینو بگم، مثلا مثل اینکه شما برنامه 5 ساله سومو دارید، برنامه 5 ساله ششم رو دارید، بعد بگید که مثلا این با دو تا رئیس جمهور آیا اجرا میکنه یا نمیکنه. این هم نکته‌ایه، برنامه شما هم قابل تعمیم، یعنی قابل تعمل هستش، فرمودن کاملا درسته.
من یه مثال برای شما بزنم خواهم نجات بهرام. ببینید مثلا شما منطقه پارک ملت رو که نگاه میکنید، هر شب یه جشنواره، یه جشنیه. من خیلی جای تهران گشتم، خیلی جاهای تهران، به ویژه مناطق پایین شهر. خب اون امکانی که برای مردمی که تو محدوده ولیعصر زندگی میکنن فراهمه، با پارک به این بزرگی به نام پارک ملت و با سابقه طولانی، تردید نکنید جای دیگه نیست. خب مدیر این منطقه چیکار میکنه یا چه امکاناتی داره که مدیر منطقه مثلا 20 یا 18 یا 19 نداره؟
من در موضوع شادستان ها در تمام مناطق تهران داره برگزار میشه. در واقع ما پارک های بسیار بزرگ چندین هکتاری داریم به نام مثل پارک بهسد،
بله،
یا مجتمع خاوران، فرهنگسرای خاوران رو داریم که اصلا کم نظیره در شهر تهران، یا مثلا مجموعه پارک ولایت رو داریم توی قلعه مرغی سابق. یعنی اینطوری نیست، یا مثلا ما مجموعه دریاچه خلیج فارس رو داریم، بله، و اطراف پیرامونی، اون که همه این موارد، یعنی میخوام بسیم بگم اینجوری خوشبختانه در طول 10 سال گذشته یه جور تعادل نسبی با فضای سبز در سطح شهر تهران به وجود اومده. در گذشته شاید حرف شما قابل در واقع تعمیم بود، در طور که مناطق شمالی با مناطق جنوبی تفاوت دارن، ولی امروزه مناطق جنوبی شهر از نظر سرانه در واقع سرانه کلان شهر زو کنم تو محلات ممکنه که ما دوچار چالش بشیم که هستیم. سرانه فضای سبز و مثلا فضاهای عمومی خیلی با فضاهای با قسمت شمالی فاصله ای ندارن.
متشکرم.
این نکته بیت خواستم خدمتتون عرض بکنم.
لطف کردید.
ببین مثلا دارم میگم شما برای روز دختر مثلا ما یک جشن سراسری بزرگی بود تو پارک منطقه 15 منطقه پارک زنان
خاوران
بود مجموعه نه خاوران نبود مرکز
منطقه 15 که میشه خاوران دیگه
پارک زنان بود
بله بله درست
پارک زنان بود بله بله. پارک خاوران عمومیه بعد ما توی اونجا در واقع شما فکر کنید که مثلا پارک 4 5 هکتاری بود که در اختیار تمام زنان شهر تهران قرار گرفته بله. بود شاید اگر چون مثلا شما اونجا رو ندیده بودید فکر می‌کنید که اونجا مراسم برگزار نمیشه از صبح تا شب یعنی اونجا مراسم برگزار شده بود مثلا مراسمی که مثلا بعد شادی و در واقع تفرح بود عرضم فقط نکته آخرم که میخوام بهتون بگم ما هر تصمیمی که میگیریم هر برنامه‌ریزی که می‌خوایم انجام بدیم باید میزان تحققش رو هم بسنجیم ببینید فقط این نیستش که ما تصمیم بگیریم مهم اینه که ما ببینیم میزان تحققش چقدر به عنوان مثال دارم میگم شما اگه تصمیم بگیرید که یک مدیر برای یک منطقه بذاره زیر نظر شهردارتون کار بکنه آیا برای یک سال لازمه که اینو جابجاش بکنیم اگر امکان تحققش وجود داره این کار انجام
بده ممنونم خانم نجات بهرام براتون از موفقیت می‌کنم خدا حافظ
خدا نگهدار
و از شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز همراهی کردید ارادتمند همه شما راسخ
خب دوستان خوبم صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه در این صبح زیبای زندگی با ما باشید با رادیوی خودتون رادیو گفتگو
چین یه صبح تازه و شیرین سلام صبح آرامش سلام جلوه رنگی بخند و صبح و خندون کن دل و آینه بندون کن بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی چه صبح تازه و خوبی به لطف عاشقی گل کن خدا هر لحظه همراته توکل کن توکل کن رسید از اونور پرچین یه صبح تازه و شیرین سلام صبح آرامش سلام جلوه رنگی بخند و صبح و خندون کن دل و آینه بندون کن بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی چه صبح تازه و خوبی به لطف عاشقی گل کن خدا هر لحظه همراته توکل کن توکل کن
صبحتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. در این صبح زیبای زندگی همدوش آفتاب تابان که نشانه مهر و عطوفت خداونده، به استقبال روزی پر از توفیق و سرافرازی میریم و به غروبی میاندیشیم که شایان افتخار و بالندگی هستش. امیدوارم امروزتون